بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يدعون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بعيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم ما كنتم تعملون. از اون جهت که توحید منشأ همه برکات است و شرک منشأ همه محرومیت ها و خسران است و این گاهی در عقیده، گاهی در اخلاق، گاهی در اعمال ظهور می کند، در این آیه 22 سوره مبارکه یونس به این مطلبی که دامنگیر خیلی هاست پرداخته. فرمودن طبع انسان این چنین است، مشرکان هم از این جهت از اون طبع عمومی برخوردارند و اون این که در حال آسایش و رفاه غافلند، در حال نعمت و عذاب بیاد خدا هستند و اونجا متعهد میشوند، سوگند یاد بکنند که اگر خداوند اونها را از عذاب نجات داد موحدانه زندگی کنند. بعد از دریافت نجات به عهدشون وفا نمی کنند، باز به شرک و ظلم می پردازند. این اختصاصی به مشرکان و امثال ذالک ندارد. طبع الحمدلله طبع انسان اینطور است. در بسیار از آیات این چنین آمده است که اذا مس الناس بالمس الانسان و مانند آن، چون که آیاتی هم که قبلا خوندیم اختصاصی به مشرک نداشت، فرمود انسان اینطور است که اگر یه وقتی مشکلی به او رسید و اذا مس الانسان از ضر دعانا لجنبه قاعدا او قائما، آیه 12 همین سوره مبارکه یونس. بنابراین یه دردیست دامنگیر همه، ولی مشرکان گذشته از اینکه مبتلا به معاصی اخلاقی و عملی هستن، مبتلا به معصیت اعتقادی هم هستن. اون آلودگی شرک در اینها هست. محور اصلی این گونه از آیات اون تطهیر از آلودگی شرک است، وگرنه مسائل اخلاقی و عملی جهت مشترک است. مطلب دیگران است که ذات اقدس کدوم صفت؟ این نقص خود اوست، این کمال خواهی از طرف خداست، این غفلت و سهو و نسیان و فرصت طلبی و اینها نقصی است که در اثر سوء رفتار خودش به دست آورده. اون ترس نقشش این است که غبار روبی می کند، انسانی که ترسید به حقیقتی آشنا می شود. معنای ترس این است که یک دشمن و خطری از در راه می رسد. یک، انسان قدرت دفاع ندارد. دو، می ترسد. سه، منشأ ترس اینه دیگه. اگر کسی بگوید انا ربکم الاعلا، به خودش متکی است، وقتی به دریا افتاد میبیند کاری از او ساخته نیست. ازا غشیه هم مردیم ما غشیه هم، کاری از او ساخته نیست. میگوید آمنت تو به اله الذی آمنت به بر اسرائیل، به او گفته میشود الان به قدسیت قبل. اونایی که به قبیلهشون، به مالشون و مانند اون تکیه میکردن، یه زبان ماله و اخلده، دیدن که نه، هلکه انی سلطانیه، مالشون رفته، سلطنتشون رفته، قدرتشون رفته. خطر در راه است. یک، قدرت دفاع ندارن. دو، میترسن. این ترس، ترس صادق است، ترس کاذب نیست. به جای تکیه میکنن که اون تکیگاه هم اون مشکل را بداند، هم بتواند حل کند و هم اخل صحاب و جود و کرم باشد، این سه خصوصیت داشته باشد، به اون خداست. در حال خطر و خوف این غبارها زدوده میشود. اونایی که فکر میکردن خودشون مشکل را حل میکنن، دیدن که هلک انی سلطانیه. اونایی که فکر میکردن مسائل مالی مشکلشون رو حل میکنن، یحسب ان ما له اخلده، میبینن نشد. اونایی که فکر میکردن قبیله و قوم و عشیره و جاه مشکلشون رو حل میکنن، میبینن به اینکه یوم یفر المرء من اخیه به امه و ابی. در چنین حالی انسان به اون تکیگاه اصیل تکیه میکنن. اینی که میگن خوف از بهترین نعمت هاست، بل من خوف و مقام ربی جنتان، ای کسی این حالت بر اون ملکه بشه، میشه لمن خوف و مقام ربی جنتان، یا اما من خوف و مقام ربی و نهن نفس در هوا. چون هر لحظه خطر در پیشه. یک، و خود ما که قدرت دفاع نداریم. دو، از دیگری هم که مثل ماست کار ساخته نیست. سه، تنها تکیگاهی که میتواند مشکل حل بکند خداست. چهار، این حال که ملکه بشه، میشه من خواف مقام ربی و نه نفس اهل هوا، اصلا راحته. اگر چنین خوفی پیدا شد، وقت خدا امنیت تضمین میکند، میفهمد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این جمله خبریه است، ولی به دایی انشاء القا شده. یعنی شما دیگه نترسید، شما آمدید در حسن من، این قلعه قلعه منه و خود منم دژبان این قلعه هم و اولیای الهی که ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، اونم خلفای منن، اونم به اذن من دژبان منن، اینجا جای امنه، هیچ آسیبی به اینها نمیرسه. خب، همو طبع انسان اینه. بعضی ها از اونایی که شاکرن زندگی میکنن، مشتاقانه زندگی میکنن، در حال رفاه لذت بیشتری برن، بیشتر حق شناسی دارن. ما برای اینکه هر دو گروه را بیازماییم و هر انسانی را هم به هر دو صنف بیازماییم، بر اساس بلوناهم بالحسنات و السیئات، یک، نبلوکم بشر و الخیر و الفتن، شر و خیر فتنتن. دو، طبق این آیات گاهی با توانگری، گاهی با تهیدستی، گاهی با سلامت، گاهی با مرض امتحان میکنیم. اگر انسان در امتحان پیروز شد، هم در اون حال امتحان، هم بعد از امتحان، این طوبی له و حسن و مآب. و اما اگر نه، یه ایمان مقطعی داشت، بعد وقتی که برگشت این مشکل میبیند، دوباره همون وضع پیش میآید و دیگه فرصت امان نیست. بنابراین اختصاصی به مشرکین ندارد، گرچه بعضی از آیات درباره مشرکان است. و اما آیه 12 که خونده شد و همچنین آیه 20 و 21 که این مقدار خونده شد، این مقدارم مشغول خوندنیم، اینا ناظر به اصل انسان است. و اذا ازغنا الناس رحمتا من بعد ذراء مسحت هم اذا لهم مکرون فی آیاتنا. آیه قبل بود، آیه فعلی است که هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی البر، دیگه مخصوص مشرکین نیست. خب کلمه فلک هم مفرد استعمال شده است هم جمع، در اینجا جمع است به قرینه و جرینه به هم. فرمود سفر دریایی این چنینه، امن و رفاه در بر یا بحر به عنایت الهی است. و جرین بهم به ریح طیبتن، بادی که اینها رو بدرقه کند، که اینا برابر باد حرکت میکردن، هم معتدل باشد هم موافق و هماهنگ اینا باشد، اینا خوشحالند. فرح اختصاصی به باطل ندارد، در حق اطلاع می شود. و اگر در جایی منظور فرح باطل باشد، برد فرحو به غیر الحق. اما مرح ظاهرن همه اون نشاط باطل است دیگه، مرح ظاهرن در قرآن مقید نشده به غیر الحق، فرح است که به غیر الحق ملحق می شود، مقید می شود، چون فرح دو قسمت. و به ذالک فلیفرح المؤمنون، فرح هم در حق است هم در باطل، اما مرح فقط در باطل است. چون فرح هم در حق است هم در باطل، اونجایی که باطل مراد است مقید میکنن. اینجا یه نشاط محمودی است، خب یک مسافری است که نسیم مناسبی میوزد، در جهت موافق اینها کشتی حرکت میکند، به جای نشاط هم هست، فرح صحیح. اما جاءت ها ریح عاصف و جاء اهم الموج من کل مکان، یه باد تندی به صورت طوفان میوزد و آبهای دریا را از هر طرف حرکت میدهد، و این هم احساس خطر از هر طرف میکنند. در چنین حالتی دعو الله مخلصین له الدین، نه دعو الله مخلصین له، بلکه مخلصین له الدین، نه تنها در اون دعوت دعا خالصن، بلکه اگه موقع نمازش هم باشه، موقع عبادت های دیگر هم باشه مخلصن. تو اون مقطع یه دین خالصی دارن، تنها در اون نیایش و دعا مخلص نیستن، نه مخلصین له الدعا، مخلصین له الدین، اون دین فطریشون مخلصاً ظهور میکنه. و این اخلاصشون هم اخلاص واقعی است، و از قرآن هم روش تکیه صحه گذاشت، صحه گذاشت گفت درست، مخلصین له الدین. بعدم سوگند یاد میکنه که این لام لام قسم است، لئن انجیتنا، با خدای خود دعا و مناجات دارن، میگن از این وهله اگر ما رو نجات بدی، لنکونن من الشاکرین، ما سپاسگزار میریم. و معنای شکرم این است که نعمتهایی که ما دادی ما در راه صرف میکنیم. و شیطانم از راه کفران نعمت تهدید کرده است، گفت ولا تجدو اکثر هم شاکری، اونایی که نعمت را به جا صرف نمی کنن کفران نعمت می کنن. بله، اون کسی که تو دریاست غیر از دعا وسیله ای ندارد، اما اینی که تو خشکیست، خب چهار تا کمک هم باید بکنه، چهار تا نیرو هم باید بفرسته، چهار تا سلاح هم باید بفرسته، چهار تا اطلاعات هم باید بفرسته. یه عده رفتن روی اون تپه بود تل و سید شهدا سلام الله علیه دیدن رو اشک هم میریختن. حضرت فرمود آخه چرا اشک میریدی؟ این چه اشکیست؟ خب بیا کمک بکن دیگه. دعای فلسطینی هم آن است که هم انتفاضه است هم دعا. دیگران دعا داره، خب چرت کوک هم بخونن دیگه. اما این دعای محض درباره این دریا و زده ها و کشتی زده ها و قطوفان زده ها، خب اونا لا یملک ولا دعا. اما شما که به عید دل هم مستطعت من قوتین و من رباط الخیر ترهبون به عدو بالله و عدو بکن و آخرون من دونهم لا تعلمون هم الله یعلمون. خب این هم باز آقادی کرد دیگه. الان این همه مسلمون ها این اگر یک مختصری می جنبیدن این طور بشه، الان شما واقع دنیا یعنی این 6 میلیارد بشری که روی زمین زندگی میکنه مثل 6 نفر در یه دهکده. خب دیریان دیروز دیگه 160 کشور جهان همزبان همصدا یه مطلب رو گفتن، مگر قبلا یه همچی کاری ممکن بود؟ اینا داره دین های مختلف، مرام های مختلف، مذهب های مختلف، آیین های مختلف، سیاست های مختلف، یکی شرق دور، یکی غرب دور، یکی خاور میانه، یکی باختر میانه، اما بالاخره با هم جمع شدن گفتن ما جنگ آدم کش ویران کار رو نمیخواییم. پس ممکنه دیگه، این ارتباطات است، این برخورد است، میشه این کار رو کرد. منتها را زمامدارها اینجور میاندشن اگه اینا تونستن 160 کشور را یه روز بشورانن، بعد نمیتونن اینا رو درباره این فلسطینی های مظلوم بشورانن. چه حرفیه؟ آدمی که هم میتونه دعا بکنه هم میتونه سلاح بده فقط دعا بکنه، خب همچه دعای مستجاب نیست دیگه. کم نبودن کسانی که تو کربلا هم گریه میکردن هم دعا میکردن، اونجا جای گریه و دعا نیست. گریه رو خب بچه حضرت میکنن دیگه، شما کار جایتون جای رزم و عنایت و کمک دیگه. به هر تقدیر فرمود به این که اینا حرفشون بود لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین. اگر کسی این حالت اضطرار در او پیدا شد این مستجاب الدعوه است. یه انسان موحد مستجاب الدعوه است. ذات اقدس اله وعده داد، وعده او هم تخلف پذیر نیست. او ان الله لا یخلف المیعاد، لا یخلف الوعده و مانند آن. منتها حالا مشکل این که کسی مزدهر نیست. تو اون بحث دیروز این روایت نورانی رو هم وجود مبارک سید شهدا وصیت کرده، هم وجود مبارک امام سجاد علیه السلام، هم وجود مبارک امام باقر علیه السلام، که بالاخره گرچه همه اقسام ظلم بد است اما اون مظلومی که هیچ پناهگاهی جز خدا ندارد به او ظلم نکنید. برای اینکه او وقتی گفت یا الله درست گفت، برای اینکه او به هیچ جا تکیه نمی‌کنه. که دیگری بالاخره یا میگه من شکایت میکنم یا بعد جبران میکنم یا تشفی میکنم یا انتقام میگیرم، ضمن دعا هم میکنم، اون دعا خالص نیست. آیه 62 سوره مبارکه نمل این است: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این دعا احیانا خب آثار و برکات فراوانی دارد، اما معنیش نیست که آدم امن یجیب بخونه، که معنیش اینه که مستر بشه. ما حالا خیال میکنم اگه کسی 5 بار امن یجیب خون مشکلش حل میشه، معنیش اینه که مستر بشه، نه امن یجیب بخون. مستر به کی میگم؟ به اون موحد خالص میگم، یعنی باور کنه که کاری از او ساخته نیست. و این حال یه برکتیه. و مستر حقیقی که میگن وجود مبارک ولی اصر همینه دیگه، که اون میدونه تنها کسی که کار از او ساخته از خداست. این امر جدی، از غیر خدا هیچ کار ساخته نیست. و ذوات مقدس اهل بیت علیهم السلام همه وسائل الهی، یعنی خدا فرمود اینا وسیله. خب وسیله معنیش اینه که ذات اقدس اله باید بخواد دیگه. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این امن مرکب است از ام و من. این امش ام منقطع است. ام منقطع مفید معنای بله است. ام من، ام استفهامی کار او و اما و اینا رو میکنه، اما ام منقطع مطلب را از گذشته منقطع میکنه، به آینده مطلب جدید ارائه میکنه. ونی بل هست، یعنی اونا خدا نیستن. ام یعنی بل، بل خدا کسی است که بتونه مشکل رو حل کنه، بتونه مشکل مضطر را بالقول المطلق حل کنه. امن یعنی بل خدا کسی است که جواب مضطر را بده. خب اینایی که تو ایستگاه میر مشکل پیدا کردن، تو عمق دریا مشکل پیدا کردن، اصلا گاهی نمیتونن بگن مشکل ما چی هست. برفرضم بتونن بگن کسی نیست که حرفشون رو گوش بده، برفرضم گوش بده قدرت اون را ندارد. اون که از تخوم بهار الی اعناق سما در همه جا و معکم اینما کنتم حضور داشته باشه، حرف همه رو بدونه، راز همه رو بدونه، حاجات همه رو بدونه و بتونه حل کنه و جود و سخا داشته باشه، او خداست. یعنی علمش نامتناهی، قدرتش هم نامتناهی، جود و سخاش هم نامتناهی. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، او خداست. اما یملک السمع والابصار، او خداست. اما جعل الارض قرارا، او خداست. همه اینها ایمان قطع است. خب پس معنای این آیه این نیست که مشکل پیدا کرد چهار بار یا پنج بار اما یجیب بخونه، یه بار که حالت استقرار دست بده بگی یا الله کافی است. مگر وجود مبارک یونس ده بار، صد بار یا هزار بار اون ذکر یونسی رو خونده؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دیگه حالا ده بار و بیست بار و سی بار و حال سجده و اینا که نبود. اگر کسی واقعا اون حال را پیدا کرد، این حال با اجابت همراه است. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ایله مع الله قلیلا ما تذکرون. در بخش های دیگر فرمود به این که این خطر، حالا اصل کلی این شد که اذا مسه زور دعانا لجنبی اقایدن اقای من، چه زور دریایی، چه صحرایی، چه هوایی، چه ارضی. درباره خصوص مشرکان جداگانه این آیات ذکر میکنن. آیه 65 سوره مبارکه عنکبوت اینه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. چه این که در آیات سوره مبارکه روم هم باز به این اصل کلی اشاره شده که انسان طبعا این طور است که اگر خطری به او برسد میاد یا الله، و اگر این خطر برطرف شده است دیگه حال عادی برمیگردد. و ازا آیش 36 و ازا ازغن الناس رحمتن فرهو بها و انتصف هم سیعتون و قدمت ایدی هم ادا هم یقنتون. ولی آیه 33 همون سوره روم این است که به ازا مستن ناصر درون دعو رب هم منیبین الی ثم ادا عذاق هم منه رحمتن ادا فریق هم من هم بر رب هم مشتکون. البته یه عده موحدانه میمونن، یه عده به حالت شرک برمیگردن. چون که در سوره مبارکه لقمان آیه 31 به بعدم به این صورت است: و ازا غشیه هم موجون کدلاله دعبو الله هم خرسقین له الدین فلما نجاه هم الالبره فمن هم مقتصد ما یجهد و بایاتن الله کلو خطار کفور، که 32 سوره مبارکه لقمان است. در سوره مبارکه فصلت هم به این صورت بیان شده، آیه 49 به بعد: لا یسأل انسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ازغناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي بما اظن الساعه قائما. بعد فرمود: به اذا انعمنا على الانسان اعرض و نأى بجانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء عريض. خب پس طبع انسان این است و مشرکان هم برابر همین طبعا، منتها اونایی که مشرک نیستن در مسائل اخلاقی و عملی گرفتاری دارد. اونایی که مشرک هستند گذشته از آلودگی اخلاقی و عملی آلودگی اعتقادی هم دارند و این حالت برای آن است که اینها غبار روبی بشن و زنگ زوده بشه بنهات اصلی برگردن. در بخش از آیات که قبلا هم گذشت فرمود اینا چرا وقتی که یه خطری به اونها رسید اینا فوراً تضرع نمی کنن، ناله نمی کنن، چرا به حالت استکانه در نمی آین؟ این تشویق به تضرع نشون می داد که اگر یک کسی مشکلی پیدا کرده است متضرع بشود، ناله بکند، این محمود است، به جاست، چیز بدی نیست، کار خوب است، منتها این را باید ادامه بدهد. در بعضی از آیات اینا رو ترغیب میکند که چرا وقتی حادثه پیش آمد شما استکانه ندارید. آیه 76 سوره مبارکه مؤمنون است که ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا. ما اینا رو تنبیه کردیم، یه قدی فشار رو دادیم بلکه برگردن بگوین یا الله، ولی نکردن این کار رو. این تضرع و ناله چیز خوبی است، خب چرا اینا این کار نکردن؟ ما وقتی دیدیم حالا این لیاقت اینها ندارن این مشکل رو برطرف کردیم، اونها رو به انواع نعمت متنعم کردیم، وقتی به نعمت مأنوس شدن، سرگرم شدن، دفعتا اینا رو تو نعمت گرفتیم. ولقد اخذناهم، آیه 76 به 77 سوره مبارکه مؤمنون، ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم و ما یتضرعون. اینا مستکینن باید تضرع میکردن ولی نکردن. حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید، اون وقت اونها نعمت ها رو به نام میدیم و وقتی که غرق نعمت شدن اینا رو تو عذاب میگیریم، اینا مبلسن، سرگردانن، فضا هم مبلسون. خب بله، میگن اون زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، مثل قادر و مقتدر، مقتدر قدرتمندتر از قادر است. اما بعضی از سوالهایی که مربوط به بحثهای قبل بود، این که معجزه طهارت روح میبرد و از سنخ علم نیست، اشاره شد که معجزه های علمی خب معلوم است، علم غیبی که انبیا و اولیاء علیهم السلام دارن این از سنخ علم است که اونها بحثش جداست. اما اینا معجزه ای که انجام میدن، مثل این که آهنی رو نرم میکنن، یا اون معجزه ای که از نهج البلاغه خونده شده، درختی رو با ریشه از جا میکنن، دونیم میکنن، دوباره به حال اول برمیگردونن، یا تیل ارضی دارن، یا مرده ای رو زنده میکنن و مانند آن، این به طهارت روح و قدرت اون ولی خدا برمیگردد، از سنخ علم نیست، از سنخ قدرت است. اونها مطالبی را که عالم میشوند از راه علم غیب به جایی میرسن که در اونجا شیطان حضور ندارد، یک مقام، مقام اخلاص است، این دو علمش نم شهودی، سه در هر سه مرحله تلقی و ضبط و ابلاغ و املا معصومن، شش اینا یک بحثش گذشت. حالا که اینها عالم شدن این علم خودشون رو میتونن به دیگران یاد بدن و یعلمهم کتاب و الحکمه، منتها اون علم غیب است، این علم درسی است، اون علم وراثه است، این علم دراسه است، اون علم معصومان است، این علم مشوب است، اون علم شهودی است، این علم حصولی است. ولی بالاخره این آیات را یاد مردم میدن که معنای توحید اینه، وحی اینه، نبوت اینه، بهشت و جهنم اینه، صراط مستقیم اینه، این تعلیم کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، این راه علمی داره و مردم هم عالم میشن. اما معجزه راه علمی ندارد. مثلا هیچ پیغمبری علیه السلام نمیگوید که من چیکار میکنم مرده زنده بشه، تو اونو یاد بگیرن، این از سنخ علم نیست، این از سنخ قدرت است. در اون بحث صبح هم اینها رو به یه مناسبتی داشتیم مثلا ما دو سنخ کار داریم، یک سنخ کارهای علمی داریم، خب فکر میکنیم چیزی میفهمیم، حالا میگیم و مینویسیم، دیگران هم مثلا یاد میگیرن. یه سنخ کارهای داریم عملی، دستمون رو حرکت میدیم، پامون رو حرکت میدیم، این بدن ما که 70-80 کیلوست، این رو جا به جا میکنیم. خب میشه کسی از ما سوال بکنه آقا شما چجور دستت حرکت میدی؟ با چه فرمولی دست حرکت میدی؟ این تحریک دست به اراده انسان است. انسان اراده میکنه، دست در اختیار اوست. این از سنخ قدرت است، نه از سنخ علم. اگر کسی ولی خدا شد، حالا یا امام است یا پیغمبر علیه السلام، به اندازه شعاع نبوتش یا رسالتش یا خلافتش یا ولایتش، حالا قل و کسره، تا شعاع رسالتش کجا باشد، به اندازه شعاع رسالتش اون منطقه منزله بدن اوست، هر جا که مأموریت اوست. او اگر فرسلناه علی 100,000 او یزیدون، در اون منطقه، کل اون منطقه که شعاع رسالت اوست، همه موجودات اون منطقه به منزله تن ولی الله هست. آدم وقتی اراده کرد، خب دستش حرکت بده، مگر این اینایی که بدنشون 130 کیلوست، این رو پرت میکنن تو پرش یا غیر پرش تا میدان دو، یه 150 کیلو دیگر هم بلند میکنن، جا به جا میکنن، اینا به اراده روح دیگه، اینا که علم نیست. بگن آقا شما چیوری جسم بلند میکنی یا وزن رو بلند میکنی؟ این قدرت هست، نه علم. اون کسی که پیغمبر هست برای اثبات نبوتش، اون کسی که امام است برای اثبات امامتش علیه السلام، تا شعاع امامت و نبوت و ولایت، اونها قدرت دارن به اذن خدا معجزات بیارن وقتی لازم بود، که اون محدوده به منزله بدن اینهاست. لذا علنا له الحدید توش هست، انا آتی که به قبله انگر تد علیه که تفرق جده، شعاع معجزه وجود بارکه حضرت سلمان سلام الله، سلیمان سلام الله علیه هست. احی الموتا از این قبیل است، ابر الاکمه و الابرس از این قبیل است، و اون بیانی که از نهج البلاغه خوندیم از همین قبیل است. اینا سنخ قدرت است. انسانی که دارای روح طاهر است، وزان بسم الله الرحمن الرحیم او وزان کن ذات اقدس الله است، که بسم الله من العب به منزلت کن من الرب. خدا میفرماد کن میشه فیکون، خلیفه او هم میگد بسم الله الرحمن الرحیم، یک مرده زنده میشود. این قدرت اثر دارد. سنخ معجزه های عملی سنخ قدرت است که با اراده انجام می شود. اینطور نیست که به داوود سلام الله علیه بگن شما چه درسی خوندی که حالا آهن رو نرم میکنی؟ اینطور نیست. مثل این که به انسان بگن آقا شما چی کار میکنی؟ این موم رو نرم میکنی. خب موم تابع آدمه دیگه، این هر کسی موم دستش باشه، خمیر دستش باشه، بخواد این خمیر رو جا بجا کنه، موم رو جا بجا کنه، میتونه دیگه. این آهن در دست دو مثل مومه و علن الله الحدید. اینا از سنخ علم نیست. فتحصله که معجزات علمی مرزش جداست، معجزات عملی مرزش جداست. یک، اون علوم در شش جهت با اونایی که ما یاد میگیریم فرق دارد. دو، قابل نقل و انتقال است. چیزایی که یاد گرفتن می توانند حالا اون مراحل عالیه که ما رو خودشونه، مراحل ناظره رو یاد ما بدن، چون که یادمون دادن دیگر. تو بیان الناس ما نزله ایم هست، یو علم همون کتاب و حکمه هست و مانندون، اینا رو انبیا یادمون دادن دیگه، اولیه یادمون دادن دیگه. این که یادمون دادن میشه علم حصولی و ذهنی و امثال زاله. اونی که خودشون دارن میشه شهودی و علم معصومانه و مانندون. مرز علم کاملا از مرز معجزه جدا است. معجزه از سنخ قدرت است. انسان وقتی که مقتدر شد تو میتونی کار انجام بدی دیگه. دیگه نمیگن آقا شما چیوری این بار بلند میکنی؟ خب من خواست بلند کردم دیگه. این سنخ علم نیست. تا توجیه علمی برای اینکه کسی دست خودش حرکت بده نداره، اما توجیه علمی که دست چی حرکت میکنه، بله این توجیه علمی داره. اما توجیه علمی که انسان یاد بگیره و کنار بشینه و دست ما را حرکت بده، این طور نیست. اما کسی که ولی الله شد، دست دیگری را میتونه حرکت بده، بدن دیگری را میتونه حرکت بده، به دلیل اینکه مرده را میتونه زنده بکنه، اون دست فلج را میتونه درمان بکنه. حالا گاهی دست میزنه، گاهی دعا میخونه، گاهی با اراده فلج را درمان میکنه، عبرس و اکمه رو درمان میکنن. اینا به اون سنخا برمیگرده. خب پس بالاخره به طهارت روح وابسته است به مانند. اما حالا اگر کسی، این سوال خیلی مربوط به بحثای روز ما نیست، اگر شخص مؤمنی در اثر ظلم مستمر ظالم و ستمکر یا دشمن ایمانش ضعیف بشه، خب مسئول کیه؟ مسئول همه مردم هست، مسئول جامعه اسلامی، حکومت اسلامی است. و اگر او خودش در فراگیری علوم توحید غفلت کرده است، خب خود او مسئوله. اگر کسی او رو عالم نکرد، چون لعن العلم قبل الجهل، این روایت نوراری مرحوم کلینی در باب فضل علم نقل کرده است که ذات اقدس اله هرگز از جهال تعهد نگرفته که عالم بشن، مگر اینکه از علما قبلا تعهد گرفته که جهال را عالم بکنه. لعن العلم قبل الجهل. اگر تعلم احکام واجب است، تعلیم احکام واجب است. اگر اطلب العلم ولو بسین، علم العلم ولو بسین. حالا اگر هجرت لازم است، این چین هم هست. حالا اگر چینیان نمیتونن بیان اینجا، خب طلاب قوم که میتونه بره چین، برای واجبه بره چین دیگه. اینطور نیست که اطلب العلم ولو بسین اما علم العلم ولو بسین نباشه که. فمو لعن العلم قبل الجهل. و ذات اقدس اله هرگز از جهال تعهد نگرفته که عالم بشوند، مگر اینکه در رتبه قبل از علما تعهد گرفته است که اینها را عالم بکنند. این همه زحمت های رایگان را مشایخ ما برای ما کشیدن، رایگان که چیزی ما یاد بدن دیگه. و این علومی که الان به این حوزه ها رسیده است به برکت تلاش های رایگان علمای قبلی بود. اون روزها که این حرفا نبود هستن که حالا کسی شهریه بگیری که معمولا از راه اوقاف و نزورات و اینا اداره بشدن. مسئله شهریه اینها سالهای اخیر جز متأخران اینها رو تنظیم کردن. به هر تقدیر این خلوص بود. و اگر سوالی نکنه کسی شخص مؤمن باشد ظلم مستمر بگیره به ایمانش ضعیف بشه، این مسئولش کیه؟ البته هم جامعه مسئول است. اگر او تقصیر کرده در فراگیری اعتقادات توحیدی، خودش مسئوله. اگر دیگران وسائل فراهم نکردن، اونم مسئوله. و همچنین تو مشکلات فقر و امثال زالگ، اون هم ممکنه بقیه مطالبی که تو این سوال آمده در نوبت بعد ذکر بشه. والحمدلله.